کجا؟ آیا یک جریان را از ابتدا شما دارید نقل میکنید برای آگاهی بخشی یا نه دارید سانسور میکنید روایت رو؟ اون بخشی که منافع خودش رو داره تأمین میکنه شما بیان میکنی و اون بخشی که میبینی که منافع شما یا منافع جریان های همسو رو به خطر میندازه در واقع روایت نمی کنی. این بحث روایتگری بسیار مهمه و معمولا سردمدار روایتگری رسانه است.
بله.
رسانه، خصوصا رسانه های تصویری.
بله. ببینید مهمترین روایت هایی که از این تظاهرات ساخته شده چیا بوده؟ یکی چنها اشاره کردی بحث یهود ستیز بودن این دانشجویان.
یکی بحث یهود ستیزی بود، یکی هم بحث در واقع دیدم که بحث آشوبگر بودن
اینها، آشوبگر یعنی اینا رو برجسته، این آشوبگر
برهم زننده نظم عمومی دانشگاه که
در صورتی که این خیلی تظاهرات مسالمت آمیزی بود، یعنی بله. اومدن خیلی شیک نشستن، چهار تا شعار دادن، هیچ خرابی هیچ تخریبی نکردن، ولی اینکه یهویی میبینید یه گارد پلیس میاد داخل دانشگاه.
خب اتفاقا این هجوم پلیس، هجمه پلیس به سمت در واقع دانشجوها، این خودش نشونگر این هستش که اینها با استفاده از ابزار سرکوب یعنی قوه قهریه میخوان مانع از در واقع روایت صحیح اتفاقی که در فلسطین و در غزه داره میفته در واقع بشن. این خصوصا این که تو این جریان ما خب میبینیم که پلیس به علاوه بر دانشجو خب اساتید، یعنی
بله، در واقع واقعا
این که صرف حالا دانشجو رو ما قشر روشنفه، ولی استاد، شأنیت استاد
و چه برخورد خشنی پلیس با اساتید میکرد،
با اساتید، در صورتی که اینو میگم آقا ما مسالمت آمیز داریم یه حرکتی رو انجام میدید، ما نه مسلح هستیم
نه تخریبی کردیم،
فقط اینجا جمع شدیم. این نشون میده که جریان سرمایه‌داری انقدر تضعیف شده که با کوچکترین حرکتی سریع واکنش های بسیار سنگینی از خودش نشون میده.
بله بله.
این در واقع نشونگر نقطه ضعف جریان سرمایه‌داری برخلاف اون ظاهر شکیل و بزرگی که از خودش داره نشون میده.
خیلی عالی. یه تنفس رادیویی داشته باشیم. راستی از دانشگاه شما چه خبر؟
خبر روزهای تعطیل و اینا اصلا خواب کن به ما قضا نمیده، خودمون مجبوریم قضا رو تهیه کنیم یا بپذیم یا از بیرون تهیه کنیم.
من دغدغه داشته باشم نسبت به این کشورش،
انگار اولویت اول دانشگاه نیست، اولویت جزء اولویت های دانشگاه هست.
سلام، من امیر حسین علی نیافرد هستم و از دانشگاه چه خبر؟ اعلام حمایت کامل دانشجویان پاکستانی از بیداری دانشجویان آمریکایی. جبهه متحد دانشجویان پاکستان حمایت خودشون رو از جنبش جاری در دانشگاه آمریکا اعلام کردن و با برگزاری اعتراضات و سمینارها در دانشگاه پاکستان موافقت کردند. سران غربی در محاصره وجدانهای بیدار. اعتراض‌های ضد اسرائیلی در دانشگاه‌های انگلیس وارد مرحله تازه‌ای شده و فشارها برای قطع همکاری‌های آکادمیک با رژیم صهیونیستی را افزایش داده. دانشجویان دانشگاه ادینبرو دیروز با انتشار ویدیویی اعلام کردند که به دلیل بی‌تفاوتی مسئولان دانشگاه دست به اعتصاب غذا زدند. حمایت تشکل‌های کارگری آمریکا از دانشجویان و اساتید مخالف رژیم اسرائیل. جمعی از تشکل‌های کارگری و صنفی آمریکا به ویژه در ایالت کالیفرنیا در واکنش به برخورد امنیتی، اخراج و تعلیق دانشجویان و اساتید دانشگاه معترض به حمایت آمریکا از اسرائیل اعتراض کردند. سرکوب دانشجویان حامی فلسطین در دانشگاه کالیفرنیا. دانشجویان حامی فلسطین معترضان جنگ در غزه بعد از سخنرانی ضد صهیونیستی در دانشگاه علوم فیزیکی ایروین کالیفرنیا با یورش و سرکوب پلیس آمریکا مواجه شدند. از دانشگاه چه خبر؟ در برنامه صدای دانشجوی رادیو جوان.
خیلی ممنون از اینکه همراه برنامه خودتون هستی صدای دانشجو. خانم کاربخش، قطعا در داخل کشور در حمایت از تظاهرات و جنبش‌های دانشجوی جهانی اتفاقاتی افتاده. تحلیل خودتون رو می‌خواستم از جنبش‌های دانشجوی، اعتراضات و تجمعاتی که این مدت در دانشگاه‌های داخل کشور اتفاق افتاده به ما بگید. آیا این تجمعات کافی بوده؟ اگر نبوده، در کدام حوزه ها ما خلأ داریم؟ کدام دانشگاه ها، کدام اساتید باید بیشتر فعالیت، مخصوصا فعالیت رسانه‌ای تون عرصه داشته باشن؟
یه نگاه که ما میکنیم به اتفاقات اخیر، اون نقطه قابل توجه اینه که توی این زمینه حالا اعتراضات جنبش‌های دانشجویی که خصوصا در آمریکا شکل گرفته، ما میبینیم که توی کشور ما که خیلی ها ادعای دموکراسی و آزادی بیان دارن و حتی زمانی مرگ بر آمریکای ایران رو هم تحمل نمی کردن، ما می بینیم حاضر نیستن این مرگ بر آمریکایی که از دل خود آمریکا داره شکل می گیره انعکاس بده. یعنی کسایی که مدعی دموکراسی بودن در جهان غرب و تمدن غرب را نماد آزادی می دونستن، الان که این اعتراض هایی که شده به جنبش های دانشجویی اینا انعکاس پیدا کرده، اینها ساکتن. یعنی دقیقا یه اتفاق عکس رخ داده، همون جایی که باید انعکاس داده بشه این ظلم ها و این جایی که باید سردمدار دموکراسی باشن ساکت هستن. و از طرفی هم میبینیم که توی کشور یک جریانی به وجود اومده که داره انعکاس میده این ظلم ها رو و جنبش هایی که در از درون خود دانشگاه ها، از درون خود حوزه های علمیه در حمایت از این دانشجویان آمریکایی.
تا الان یا نه؟
خیر، هنوز جای کار زیاد هست. خیلی از دانشگاه های کشور، خصوصا دانشگاه هایی که رشته های علوم انسانی باز من فکر میکنم پیشگام بودن، اما دانشگاه هایی که صنعتی هستن و هنری باز جای کار داره که انشالله به همت دانشجوهای دیگر، به همت دانشجویان دانشگاه علوم انسانی این حرکت ها بیشتر خواهد شد.
آقای کاربخش، شما یک مستند خوب در حوزه فلسطین ساختید. میخواستم ببینم که انگیزتون برای ساخت این مستند چی بود؟
خب من قبل از اینکه بیام دست بزنم روی بحث فلسطین برای تولید یک اثر، قبلش یک سری کارهای مختلفی انجام دادم. از کارهای عدالتخانه تدوین مثلا مستند انجام دادم، کارگردانی یک کار کوتاه در رابطه با بحث حاشیه‌نشینی انجام دادم، پژوهش‌های توی بحث‌های مختلفی توی بحث مستند انجام دادم. اما خب یه سوالی گوشه ذهن خودم همیشه بود، اینکه ما برای حدود 40 چند سال داریم از ماجرای فلسطین حمایت میکنیم، چرا این حرفه هیچ وقت منعقد نمیشه توی عرصه تصویر؟ چرا ما یک فیلم خوب نداریم؟ خب الان رو در نظر بگیریم، خود همین آمریکا، خود هالیوود و صنعت سینمای آمریکا توی 10 سال اخیر نگاه بکنیم اصلا قابل شمارش نیست به نظرم تعداد فیلم و مستندی که راجع بحث جنبش های LGBT ساخته. اما ما که داریم 40 چند سال روی مسئله فلسطین دست گذاشتیم و داریم راجبش صحبت میکنیم، توی این 40 چند سال چند تا فیلم مستند خوب و درجه یک تولید کردیم؟
یعنی شما میگید که هنوز باید شاید یعنی وارد این عرصه نشدیم
و هنوز بعد از این همه سال داریم هی بازمانده که یک فیلم قوی هم هست رو پخش میکنیم و چیز جدیدی وارد این عرصه نشد و این توی ذهن خودم بود و خیلی برام سوال بود. حتی بین دانشجوها هم اصلا مسئله فلسطین مسئله گم و کمرنگی بود اون موقعی که ما دست گذاشتیم روی این ماجرا و میدونم که دانشجوها هم خیلی نسبت به این ماجرا تصویری توی ذهنشون ایجاد نشده و روایتی براشون گفته نشده و همه اینها دست به دست هم داد که بیام و اول از همه دنبال جواب سوالهای داخل ذهن خودم بگردم.
البته یه نکته من اینجا عرض کنم، قطعا تو این سالها مثل شما مستندسازان جوانی تو این عرصه فلسطین کارهای خوبی انجام دادند. یعنی ما دشواره اما رو میبینیم که چقدر مستندهای خوبی رو مستندسازان جوانمون انجام دادند و قطعا هم خب خیلی جوایز خوبی هم گرفتن و قطعا هم خیلی تو فضای اجتماعی فضای رسانه‌ای بازنشر شده.
خیلی به ندرت و دیر به دیر این اتفاق، یک روند بله. یک موج آره. پشت سر هم نیست،
باید یه موج پیوسته‌ای بله. باشه که امیدواریم قطعا امثال جشنواره انبار ها ما ببینیم
بله.
و حضور جوان ها رو تو این عرصه مشاهده کنیم. بعضی موقع افراد علمی ما چون دلبستگی به غرب دارن نمیتونن باور کنن بابا داره این جنایت داره خود غرب داره اتفاق میفته، این خشونت تو خود غرب داره اتفاق میفته و انگار نمیبینن، یعنی چشمشون میبینه ولی دلشون باور نمیکنه.
در صورتی که شما میبینید که خیلی از اتفاقاتی که توی کشور ما و کشورهای شرق کلن در کشورهای شرقی شما یک بار تاریخ رو یک تورقی بکنید ببینید، مثلا کشورهای شرقی ببینید، دولت انگلستان یا در واقع حالا اون زمان بریتانیای کبیر سیاستهایی که در کشورهای شرقی به کار گرفت چی بود؟ بدون عینک تاریخ رو نگاه کنید.
بله.
خب شما اون قحطی بزرگ رو در ایران میبینید.
بله، جنایتی که برای ما
این همه تاراج سرمایه کشورهای شرقی رو میبینید. چه دوره‌ای که در مصر بودن، چه دوره‌ای که در هندوستان بودن، چه در ایران بودن.
بله.
شما ردپای اینها رو میبینید. شما از کودتای 28 مرداد 32 ردپای آمریکا رو در ایران و در کشورهای خاورمیانه میبینید. خب سیاستاشو داریم میبینیم. همین اخیراً شما خیلی دور هم نمیریم، آمریکا زمانی که در دولت بوش پسر، جورج بوش پسر به افغانستان و عراق حمله کرد چه جنایتهایی رو اونجا انجام داد. ما وقت چشممون وقتی که میبینه باید باور بکنیم این اتفاقات میفته. یه گزارشی بود، من مستندی رو دیدم، گزارشی بود که بعد از حمله آمریکا به عراق این بچه هایی که دارن تو عراق به دنیا میان همه نقص دارن. بررسی ها نشون داد که ارتش آمریکا داره از گلوله های حاوی اورانیوم استفاده کرده، اورانیوم وارد خاک شده، وارد آب شده، وارد مواد غذایی اینها شده. من چند روز پیش دیدم که برای این کودکان غزه، برای مردم غزه یه سری اقلام خوراکی و اینها آوردن پخش بله. کردن. اینا متوجه شدن جنس ها همه جنسی در واقع فاسد شده و تاریخ مصرف گذشته آمریکا هست که بین اینا. خب وقتی که شما اونم امروزی که ما اینقدر شبکه اجتماعی داریم که کوچکترین اتفاق سری رسانه‌ای میشه، شما وقتی اینها رو داری میبینی، من یاد اون مثال قدیمی کسی که خوابه میشه بیدارش و کسی که خودشو به خواب زده
نمیشه بیدارش. آقای احمد، شما بحثای خوب تاریخیتون رو من دیدم و شنیدم، تو عرصه تاریخ واقعا حرفای دقیقی دارید. به نظر شما این اتفاقایی که داره الان صورت میگیره، آیا ما شاهد یک تعریف جدیدی از آزادی بیان نیستیم؟ آزادی بیانی که داره نقض میشه، آزادی بیانی که خود غربی‌ها دیگه قبولش ندارن.
ببینید
اصلا آیا آزادی بیان میبینیم انگار این یک شعاری بوده که الان واقعا همه فهمیدن که شعار بوده؟
بله.
یعنی هیچ کسی انگار از سردمداران غربی تحمل آزادی بیان رو نداره.
خب خیلی از تعاریف در دنیا با توجه به اتفاقات و روندهای تاریخی که داره صورت میگیره تغییر کرده. مثل مفهوم حقوق بشر، حقوق بشر رو یه زمانی اومدن تعریف کردن، ولی عملکردها نشون داد که دولت‌های غربی اون چیزی که از حقوق بشر تعریف میکنن و اون چیزی که در عمل دارن اجرا میکنن کاملا متفاوته، یعنی دوگانه است. من نمونه بارزش رو در مورد در واقع بحث پوشش دانش آموزان در فرانسه بود که گفتم که خب این دوگانه‌ای که دولت فرانسه که مهد حقوقه، مهد آزادی بیانه، امروز داره تو اون کشور یه همچین اتفاقی میفته. یک قشری که توی کشور فرانسه در اون چارچوب سرزمین ذیل اون قانون اساسی دارن زندگی میکنن و شخص اول اون مملکت فرانسه داره خودش خارج از چارچوب و ادعاهایی که داشته بحث حقوق بشری و بحث دموکراسی داره ممنوع میکنه پوشش اسلامی رو. این یعنی که غرب کاملا آگاهانه متوجه شده که اسلام حقیقی، اون اسلام ناب، هدفش بیداری مردمه. و اینها هم هرگز دنبال این نیستن که در واقع جوامعشون به بیداری برسن. این تعاریف داره تغییر میکنه.
خیلی عالی، تشکر. خانم کاربخش، به عنوان نکته پایانی، به نظر شما مهمترین اتفاقی داره در غرب میفته این جنبش بیداری جهانی است؟ میخوام ببینم به نظر شما این بیداری جهانی یک موج زودگذر است و یا ادامه دار خواهد بود؟
قطعا این موج ادامه دار خواهد بود. و به عنوان نکته پایانی که خواستم خدمتون عرض کنم این که ما میستاییم این وجدان بیداری رو. جریان دانشجویی که در مقابل ظلم و ستیز میایسته قطعا شرافت است در برابر شرارت.
بله، نکته پایانی آقای احمدی هم بشنویم. به نظر شما این بیداری جهانی یک موج زودگذر خواهد بود یا استمرار خواهد داشت؟
ببینید، اجازه بدید من با یه مقدمه خیلی کوتاه بگم خدمتون. ببینید، اندیشه هیچ وقت از بین نمیره، ولو این که حتی این اندیشه در قالب یک جنبش، یک انقلاب در بیاد و اون انقلاب یا اون جنبش سرکوب هم بشه، ولی اون جریان اندیشه هیچ وقت از بین نمیره. جریان بیداری هیچ وقت از بین نمیره. خب
بله.
ممکنه در یک برههایی از زمان خب حرکتهاش سرکوب بشه، ولی اصل اندیشه از بین نمیره. این جریان خب یک جریان ثابته، یعنی باقی هست.
بله.
بستگی داره که این جریان چطور هدایت بشه. همونطور که رهبر معظم انقلاب تو بحث جریان بیداری اسلامی خطاب به در واقع سران مسی گفتن که مردم مصر مراقب باشن انقلابشون مصادره نشه، پس یه سری الگوهای مدیریتی وجود داره.
بله.
اما من یک جمله آخر رو بگم. بحث فلسطین، من اعتقادم اینه و همیشه هم گفتم فلسطین رو من اگر بخوام مصداق تاریخی بیان کنم براش، مثل قلعه خیبر میمونه. برای پیروزیش نیاز به یک قدرت معنوی داره.
دقیقا. آقای کاربخش، شما به عنوان مستندساز حوزه فلسطین، توصیهتون به دوستانتون، به کسان دانشجویان امثال خودتون برای اینکه فعالیت کنن تو این عرصه چیه؟
مهمترین نکته‌ای که توی بحث مستندسازی هست و کلن توی بحث فلسطین هست اینه که قصه هایی داره این مسئله فلسطین که هیچ وقت روایت نشده.
دقیقا. کدوم قصه ها؟
مثلا یه مثال کوتاه بگم، مثلا بحث صبرا و شتیلا، کشتار صبرا و شتیلا.
بله.
ما توی حالا تلویزیون خودمون
تیکه‌های خبری شو دیدیم.
آره، جوانای همسن من یه بار توی یک آهنگ که حالا حامد زمانی داده بود که میگه لغت صبرا و شتیلا رو میاره، اونجا میشنویم. و یک بارم سال روز مرگ آریل شارون، قصاب صبرا و شتیلا، و هیچ تصویری از این ماجرا ما ندیدیم و هیچ روایتی هم نشنیدیم، فقط میدونیم که یک اسمی وجود داره به اسم صبرا و شتیلا. اصلا که این صبرا و شتیلا کجا هست هم ما نمیدونیم.
متاسفانه
نمیدونیم. بله. که یک اردوگاهی در لبنان که فلسطینی‌های آواره در اونجا زندگی می‌کردن و در طی 3 روز 3000 نفرشون حدوداً به دست اسرائیلی‌ها و حالا همپیمان‌هاشون به قتل و شهادت رسید.
و حالا ما می‌بینیم که بیش از 30000 نفر الان کشته شدند. هن. یعنی 3000 نفر، 30000 نفر و هنوزم رسانه‌ها کار ویژه‌ای انجام ندادن. لازمه
این که این موجه نگه داشته بشه، این حرکت، این آتشی که به راه افتاده در درون مردم که به خیابون‌ها میان حمایت می‌کنه از مسئله فلسطین، زنده نگه داشته بشه، اینه که روایت بشه و کلیشه زدایی بشه. بحث کلیشه‌ای حول محور فلسطین خیلی زیاده و این کلیشه‌ها رو باید کنار زد، باید اون حقایقی که حالا اول بحث هم اشاره شد، اون حقایق رو بیاریم به تصویر بکشیم و روایت بکنیم که از
درسته.
این
دیگه
حالت
چه حوزه‌ای، چه سوژه‌ای به نظر
در بیاد،
دیگه چه سوژه‌ای به نظر شما باید دانشجویان حرکت کنن به ساختش؟
خیلی مسائل مختلف هست، یعنی اینکه دانشگاه‌های ما و دانشجوهای ما خیلی توی یک حالت سکونی قرار گرفتن و کنشی ندارن و حالا به قول معروف اکتی ندارن، خیلی بد، یک حالت کرختی داره بعضی وقت دانشگاه‌ها. البته بحث الان فلسطین یکی متفاوتش کرد، بعضی از دانشگاه خیلی اقدامات خوبی رو رقم زدن، ولی لازمش اینه که این استمرار داشته باشه و مداوم بشه.
دانشجوی بیدار ایرانی همیشه در صحنه است. از اینکه همراه با ما بودید از شما تشکر میکنم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارت.
آب، خاک، زندگی.
درود بر شما، من رضا ساکی هستم و شما شنونده برنامه آب خاک زندگی هستید و اینجا رادیو جوانه. روز سومیه که دارم درباره گردشگری و استانهای شمالی صحبت میکنم. امروز آخرین بخش فعلا البته که دارم درباره این موضوع صحبت میکنم، باز هم به این موضوع برمیگردیم و دربارش حرف میزنیم. شاید براتون سوال شده باشه که خب حالا چه کار باید بکنیم، یعنی به گیلان و گلستان و مازندران سفر نکنیم، راهکارها چیه برای اینکه کنترل بکنیم گردشگری رو و یا آسیب رو به جنگل‌های هیرکانی و طبیعت منطقه کمتر بکنیم؟ راه داره البته، الان راهاشو عرض میکنم خدمتتون. یکی از راهاش اینه که ما مقصدهای تازه برای گردشگری پیدا بکنیم و مسئولین هم مقصدهای تازه برای گردشگری تعریف بکنن و زیرساختها رو در این مقاصد جدید به روز بکنن، براشون زیرساخت ایجاد بکنن تا مردم راغب بشن که به اون استانها و اون شهرها سفر بکنن. این کار البته شده. شما قزوین رو نگاه بکنید، قزوین حدوداً 10 ساله که گردشگریش رونق خیلی خوبی پیدا کرده، در صورتی که قبلاً اینطوری نبود. فراموش نکنید قزوین حدوداً 57 سال پایتخت ایران بوده در زمان شاه طهماسب در دوره صفوی و یه شهریه که شما واقعاً اگر بخواید همه مکانهای گردشگریش رو بگردید، واقعاً 2-3 روز باید در قزوین بمونید و هر روز برید و به یک بنا، به یک اثر تاریخی و به یک موزه و یا به یک مکان گردشگری سر بزنید. قزوین حالا در تعطیلات با حجم زیاد گردشگر مواجهه و تبدیل شده به یک مقصد تازه گردشگری و خیلی از مردم میرن قزوین و از قزوین هم برمیگردن به شهرهای خودشون. اما خب ما شهرهای بیشتری میتونیم تعریف بکنیم، روستاهای بیشتری میتونیم تعریف بکنیم تا مردم به ویژه از تهران و کرج به جای اینکه برن شمال، برن و از این روستاها و شهرها دیدن بکنن. این یکی از راه‌هاست. البته خب میدونید مثلا تو فصل زمستون کویرگردی یکی از سفرهای مورد علاقه مردم ایران شده و خیلی‌ها کویر رو و زیبایی‌های کویر رو و زیبایی‌های بیابان‌های ایران رو به زیبایی‌های هیرکانی ترجیح میدن. یعنی سعی می‌کنن اگه 10 بار می‌خوان سفر برن، هر 10 بار رو نرن هیرکانی رو ببینن، چند بارم برن و جلوه‌های دیگه از طبیعت ایران رو ببینن. راه‌های دیگه توسعه زیرساخت این سه تا استانه که البته دائم گفته میشه ولی مسئولین پشت گوش میندازن، بودجه براش تعریف نمی‌کنن، و یک راه دیگه که یک راه خیلی فوری و دم دستریه و البته بخش زیادیش برمیگرده به ما گردشگران و مسافرها، اونم اینه که ما وقتی میریم گیلان و گلستان و مازندران زباله کمتری تولید بکنیم. حالا شاید میپرسید که یعنی چی زباله کمتری تولید بکنیم؟ یعنی اینکه یک جوری رفتار بکنیم، یک جوری با خودمون وسیله ببریم که زباله تولید نکنیم. دیگه واقعا شفافتر از این نمیشه گفت. بذارید مثال کوهنوردی و طبیعتگردی براتون بذارم. مثلا اونایی که مسئولانه میرن کوهنوردی یا طبیعتگردی میکنن، مثلا اگر میخوان با خودشون یه بیسکویتی، کیک، چیزی ببرن، از اون کاغذش و از اون نایلونش درش میارن، میذارنش توی کیسه های پارچه‌ای. خب مثلا فکر کنون کیکو شما داخل کیسه پارچه‌ای بردی کوه، پس وقتی میخوای کیک بخوری زباله تولید نمیکنی. خب یعنی پلاستیکی نیست که حالا بخوای مثلا رهاش کنی توی طبیعت. ساندویچ اگر درست میکنن، همون ساندویچ توی کیسه پارچه‌ای میذارن و سعی میکنن چیزی توی کولهشون نباشه که بخواد تبدیل به زباله بشه. یعنی حتی چیزی تولید نمیکنن که بخوان تو کوله بذارن برش گردونن. حالا میگم چیزی تولید نمیکنن، خیلی مثلا اندازه خیلی کم، شاید اندازه نصف کیسه فریزر مثلا زباله مثلا تری تولید بکنن. البته من بازم دارم میگم اگر میخوان سیب ببرن، دوست ندارن سیب رو با پوست بخورن، سیب رو پوست میگیرن میبرن، به ویژه توی پاییز و زمستون هوا هم چون خنکه، میوه هم خراب نمیشه تا اینکه بعد مثلا 2-3 ساعت آدم مثلا بخواد استفاده بکنه. به هر حال راه‌های زیادی هست و ما میتونیم مثلا با عنوان یک راه فوری و یک راه دم دستی استفاده بکنیم از این ایده و وقتی میریم گیلان و مازندران زباله کمتری تولید بکنیم.
صدای
آب،
صدای زمین، صدای زندگی. از البرز تا زاگرس، از خلیج فارس تا کاسپین، آب، خاک، زندگی.
امیدوارم وقتی به گلستان و مازندران و گیلان سفر میکنید مسئولانه سفر کنید. میدونم ممکنه برید در یک منطقه‌ای ببینید همه دارن جوجه کباب درست میکنن، همه دارن درختای جنگلی یا چوبایی که کف جنگل ریخته رو جمع میکنن، چای آتشی درست میکنن، اما اگر به این فکر نکنید که شما اون یک نفرید. چون گاهی وقتا آدم فکر میکنه میگه من چرا اون یک نفر میان این 100 نفر باشم، حالا که همه دارن این کارو میکنن بذار منم چای آتشی بخورم. نه، به این فکر نکنید که یک نفر در میان 100 نفرید. به این فکر بکنید که شما یک نفرید که در میان 100 نفر دارید میدرخشید و دارید به محیط زیست کشورتون کمک میکنید. مطمئن باشید اگر ما یک روز یک نفر باشیم در جمع 100 نفر که آتیش روشن نمیکنیم، چایمونو توی فلاسک یا به قول ما فلاکس میبریم توی طبیعت، اگر ما اون روزی که همه دارن جوجه کباب درست میکنن با درختان جنگلی، ما زغال با خودمون برده باشیم و منقل برده باشیم و این آتیش رو روی خاک جنگل روشن نکنیم، مطمئن باشید دفعه بعدی شما 2 نفر خواهید بود در 100 نفر، بعدش 3 نفر در 100 نفر. الان اتفاق افتاده، واقعا بعضی جاها ما میبینیم و میبینیم که تعداد قابل مشاهده گردشگر مسئول وجود داره. غذاشونو با قابلمه میارن و با مثلا گاز پیکنیک یا با یک آتیش کنترل شده یا اونجایی که مثلا این اجاقهای مثلا باربیکیو هستن گرم میکنن. حتما نیاز نیست که توی طبیعت آتیش روشن کنیم تا غذامون رو گرم بکنیم. خیلی از دوستان من به خاطر همین مسئولیتی که بر خودشون فرض کردن ساندویچ از خونه میگیرن و ساندویچ میخورن در طبیعت. کوکو سیب زمینی، کوکو سبزی، کتلتی درست میکنن، ساندویچ میگیرن، موقع نهار که میشه ساندویچ ها رو باز میکنن میخورن و لذت میبرن. آتیش روشن نمیکنن و بر خودشون فرض کردن، بر خودشون واجب کردن که ما در طبیعت آتیش روشن نکنیم. نه اینکه بلد نباشن آتیش کنترل شده روشن کنن، نه اینکه بلد نباشن آتیش رو بعد اینکه استفاده کردن خوب خاموش کنن. خیلی بلدن اما نمیخوان این کار رو بکنن، چون میگن نفس اصلا این کار غلطه و میتونه باعث آموزش غلط بشه. از همین امروز میتونیم شروع بکنیم. حتی توی پارک محله هم اگر میریم سعی بکنیم جوری رفتار بکنیم که مردم نگاه ما بکنن و دیگران هم از ما یاد بگیرن که کم کم تبدیل بشیم به اون 100 نفر در 100 نفر که همه دوستدار و حافظ محیط زیست ایران هستیم. من میدونم که ایرانی‌ها طبیعت کشورشون رو خیلی دوست دارن، اما دلایل مختلفی داره که گاهی وقتا بیمهری میکنیم نسبت به این طبیعت. حالا دلیلش رو ممکنه توی یک برنامه بگم، زمینه‌های اجتماعی داره که گاهی وقتا میبینیم که این رفیق ما که مثلا توی شبکه‌های مجازی اینقدر در مورد حفظ طبیعت می‌نویسه، اون چرا الان داره این کارو میکنه؟ حالا من با اوناش کاری ندارم، ولی میخوام بگم که هر کدوم از ما که تا حالا این کارا رو نکردیم، اگر تبدیل بشیم به یکی از اون سفیرهایی که داره تبلیغ میکنه سفر مسئولانه به طبیعت، رو میتونیم تعداد خودمون رو ببریم بالا و در نهایت به حفظ طبیعت ایران کمک بکنیم. خیلی